الشيعة عند أهل السنة، كما كان مدافعا ومنافحا عن التقارب مع أهل السنة عند الشيعة وعند الذين لم يرضوا بهذا الجهد أو الذين كانوا يعارضونه، وقد تحمل بعضا أو شيئا أو كثيرا من الانتقاد والهجمات التي يهاجم بها كل عامل في هذا الطريق. كان يتميز بميزات أولها كما قلت الصدق، وقد كان صادقا في اندفاعه في تحقيق مشاريع التقريب والوحدة. الثاني الإخلاص، كان لا يريد شيئا لنفسه من هذا العمل، كان يتمنى أن يتحقق شيء ولو على حسابه الشخصي كما يقال، وقد أشرت إلى الهجمات التي كانت تشن عليه في هذا الطريق كما تشن على كل دعاة الوحدة والمخلصين والعاملين. النقطة الثالثة الكفاءة العلمية، كان الشيخ التسخيري كفوءا جدا من ناحية المواد العلمية التي يحتاجها، وأروع ما عنده وما لاحظته بشكل متواصل دقته في قراءة آيات القرآن الكريم وحفظه لها والاستشهاد بها في مواضع وحدة الأمة الإسلامية والعمل المشترك. وهذه الصفات والمميزات جعلت منه حقيقة شخصية مميزة في هذا الطريق وفي هذا الشأن، رحمه الله وعلى مقامه وجزاه خيرا عن هذه الجهود الطيبة. وأنا أذكر أني التقيت به في طهران وفي اسطنبول وفي مكة وفي جدة وفي الشام وفي أماكن عديدة، وكان الرجل دؤوب العمل دائب الحركة، لم يتوقف كما قلت حتى بعد الإصابة التي أصابته والتي أصابت نصف بدنه بالشلل، ومع ذلك كان هو فعالا مواصلا متحركا مؤملا، إضافة إلى دوره الكبير في الدفاع عن قضايا الأمة الإسلامية بعد قضية وحدتها الكبرى، والتركيز على قضية فلسطين كنهاية كهدف نهائي لكل هذا الحراك الذي تقوم به أمتنا بتوفيق الله وفضله. وأذكر جيدا أنني جلست معه جلسات طويلة استغرقت بعضها 4 ساعات ونصف إلى 5 ساعات بعد لقائنا بسماحة السيد قائد الثورة الإسلامية السيد الخامنئي حفظه الله، وتحدثنا عن ضرورة الجوانب العملية بشكل سريع مع سماحته. وقلت له بعد أن عرفني الشيخ التسخيري تعريفا إيجابيا أشكره عليه وكان مفاجئا لي في بعض الجوانب، أنا قلت لسماحة السيد القائد السيد الخامنئي أنني أحتاج إلى بحث مفصل في هذا الشأن، ولأن الوقت لا يسمح بالنسبة لكم فسأجلس مع سماحة الشيخ التسخيري لذكر ذلك مفصلا. وهذا الكلام كان سنة 2007-2008، وكان جزء كبير منه يتعلق بأحداث العراق ومخطط الاحتلال في العراق وموقف الجمهورية الإسلامية التي رفضت الاحتلال ورفضت العدوان والمواقف التي تجري وتحسب على الجمهورية الإسلامية مما تبدو ليست منسجمة تماما مع هذا الموقف العام الذي تبناه الثورة وقيادتها. وأشهد السيد القائد السيد الخامنئي بهذا الرأي، وجلست مع الشيخ التسخيري في جلسة استغرقت كما قلت 4 ساعات ونصف إلى 5 ساعات في المكتب المعروف في شارع الشهيد مطهري، وكان يجلس معنا عدد من الأخوة، ولكن الحديث كان بيني وبينه وكان الإخوة يسجلون هذه الكلمات وهذه الأمور. بعد فترة التقيت به في مكة المكرمة في مؤتمر لمراجعة مسائل التقريب ومسائل الوحدة وموقف الأمة الواحدة والتحديات التي تجابه هذه الأمة، وكان بدعوة من ملك المملكة العربية السعودية آنذاك الملك عبد الله بن عبد العزيز، والذي كان يشدد على أمر الوحدة ويدعو إليها، وكنت أقترح أن يكون هنالك تواصل للعمل، ولكن للأسف كان الروتين العام في دوائر الدولة هناك بما فيها رابطة العالم الإسلامي ومؤسسات الدولة، حتى مع رغبة زعماء الرابطة استمرار مشروع الوحدة، كان يعيق هذا العمل الذي كنا نهدف إليه، ولكن كنا نواصل ونتحمل ونعمل. وكان الشيخ التصخيري في أوائل أولئك العاملين، وقد رأيته على مائدة طعام فسلمت عليه، وقبل أن أسأله عن ملخص الحوار الذي جرى بيني وبينه قال: لقد كتبته كاملا وسلمته إلى مكتب السيد القائد السيد علي الحسيني أو خامنئي. وقلت له: إذن يجب أن نتابع حتى نصل إلى تصورات مشتركة تجعل من فكرة الوحدة ممارسة عملية وسلوكا عمليا، وأن نحدث العناصر والشخصيات والجهات التي تريد أن تؤثر على الوحدة بسلوكياتها المتطرفة أو المتشنجة. وهذا ما يحصل عندنا في العراق، لأن كثيرا من إخواننا في العراق يقولون: نحن نشارككم الوحدة ولكن التصرفات لا تدل على هذا، على الأقل يقال لغيرنا. ونحن حريصون على أن ترفع هذه الشبهة من أذهان الجميع. ففي ذكرى شيخنا التصخيري رحمه الله نتذكر جهوده الطيبة ومواقفه العزيزة والكريمة، ونتذكر كل الخطوات التي قام بها، ونحتسبه عند الله شهيدا في طريق الوحدة كما نقول. نحتسبه عند الله أنه قد تحمل وأودي وأصابه ما أصابه في سبيل تحقيق هذا الأمل، وهذا حتما هو أمر عظيم وكريم وفيه ثواب وفيه أجر عند الله سبحانه وتعالى. وندعو الله أن نوفق أن نسير على هذا الطريق وفي هذا المسير، لأن مسيرة الحركة الإسلامية الواعية، مسيرة المدارس المجاهدة، هذه المدرسة منذ أن وضع أساسها كانت تقوم على هذا المبدأ: وحدة الكلمة وتوحيد الصفوف بعد كلمة التوحيد وعبادة الله الواحد الأحد. ونأمل أن نكون من الذين وفقوا للسير في هذا السبيل والثبات عليه، وندعو مجمع التقريب والأخوة فيه أن يواصلوا جهودهم الكريمة، خصوصا بعد اللقاءات الأخيرة المفيدة والمميزة. ونقدر لمشايخه الحاليين، خصوصا الشيخ الدكتور شهرياري حفظه الله، جهوده الطيبة ووعيه الكامل لهذا المشروع الذي نأمل أن يكون هو مشروع الأمة، والذي يجب أن يتم إن شاء الله بوحدة شاملة تنهض الأمة على أساسها تحت راية رسالتها، حتى تحقق كرامتها في هذه الدنيا وتحرر بلاد المسلمين، وحتى تقوم حضارة الإسلام في هذا الزمان لكي تكون بديلا عن الحضارة المادية السيئة الخطيرة التي تعصف بالإنسان والإنسانية. فإن العالم كله ينتظر منا من أمة الإسلام أن تؤدي هذا الدور، وواجبنا أن نعمل عليه ولا نبقى في مساحات الضيق والتشنج التي يجرنا إليها البعض من داخل صفوفنا أو من خارج أمتنا. نشكر الله تعالى على هذه الفرصة، وتحياتنا للإخوة الأعزاء في مجمع التقريب وفي كل أماكن التي يجري فيها هذا الجهد المبارك. ونترحم على شيخنا التسخيري وكل الشيوخ الذين عملوا في هذا السبيل، وفي مقدمتهم أيضا الشيخ الأجل الكريم الشيخ واعظ زادة فراساني رحمه الله، الذي كان من أصدق من رأيت في مشروع الوحدة وفي عملها المبارك، وكذلك الشيخ المحسني، وكذلك الأخوة الذين كانوا يأتوننا من الخليج ومن الجزيرة ومن العراق، ممن صدقوا ما عاهدوا الله عليه في جمع كلمة الأمة وفي الجهاد في سبيل الله. فسلام عليهم يوم كانوا يعملون، وسلام عليهم يوم انتقلوا إلى جوار ربهم، وسلام على الباقين من عباد الله الصالحين السائرين في هذا الدرب، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تشکر میکنیم از پیام تفسیری آیت الله خالصی. قبل از اینکه دعوتم از جناب آقای مولوی تشریف بیارن، قسم یه خاطره کوچیکی هم عرض کنم اینجا که یک شاید کمی متفاوت باشه از سخنرانی های آقایون. زمانی که من در دهه 70 اواخر دهه 70 خدمت آیت الله تصفیری من سازمان فرهنگ ارتباط اسلامی بودیم و اونجا در واقع معاونت اجتماعی رو اون زمان تأسیس شد و بخش بین‌المللی برای خانم ها بود و ایشون که علاقه داشتن و چقدر با دقت پی می‌گرفتن مشارکت زنان رو در سطح بین‌الملل، گروهی تأسیس کرده بودیم و خانم‌هایی که توانایی داشتن و می‌تونستن در بعضی از این اجلاس‌های بین‌المللی شرکت کنن، اینها رو یه آزمایشی می‌کردیم یا یه بخشی آموزش می‌دادیم و اینا شرکت می‌کردن. و شاید بگم در اون دوره یکی از نادرترین گروه‌هایی که تشکیل شده بود و واقعاً به شکل علمی، نه اینکه فقط حضور ظاهری زنان که بعضی وقتا می دیدیم در بعضی از اجلاس ها بود، اینجوری نبود، واقعا نظریه علمی و کسان که مسلط به زبان صحبت به زبان انگلیسی یا عربی یا زبان دیگه بودن، اینها انتخاب می شدن و ایشون پشتیبانی می کردن و ما مرتب این برنامه رو داشتیم و در اون زمان واقعا یکی از خصوصیات ایشون بود که عقیده داشتن که باید خانم ها حضور داشته باشن، شرکت بکنن و وضعیت زنان در اسلام رو به اون معنای واقعیش و بسیار روشن نسبت به این مسئله فکر میکردن و اصلا محدودیت و اینهایی هم در این زمینه نبود. خواستم اینم عرض کنم که واقعا در اون دوره من خیلی استفاده کردم و خیلی در اون زمان نزدیک بودیم با ایشون در این مسائل و اینجور چیزا. خواستم اینم عرض کنم که نظریه متفاوتی بود، البته خاطره زیاد دارم از حضور دوره‌ای که در خدمت ایشون بودم، چالا بعدی روزهای شاید اینها رو بگم. در اینجا دعوت میکنم از جناب آقای مولوی محمد اسحاق مدنی رئیس شورای عالی مجمع تحقیق مذاهب اسلامی تشریف بیارم برای 15 دقیقه خدمتشون استفاده بکنم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. من قبلا باید عذر خواهی بکنم که اینجا نشستم، البته با اجازه، چون یک کمی مشکل دارم، فشار خون و اینا هم هست، میترسم که مشکلی پیش نیاد برای جلسه. کلمه این آیه که ولنبلونکم، در واقع امروز بزرگترین مصداقش فقدان حضرت آیت الله تصفیری هست که ما قبلا در هر جلسه ایشون را حاضر می دیدیم و از صحبتهای بسیار ارزشمند ایشون استفاده کردیم و این آزمایش برای کل امت اسلامی هست. در واقع اگرچه مسئله وحدت همیشه حامیانی داشته و علمای زیاد از صدر اسلام تا امروز همیشه یک عده‌ای بودند که تمام وقت در تبلیغ وحدت و پیشبرد اهداف وحدت بودند، علتش هم اینه که همیشه دشمنان اسلام سعیشون بر این بوده که بین امت اسلامی تفرقه ایجاد بکنن، چون امت اسلامی با اون امتیازاتی که داره با اون تجربه‌ای که دشمنان ما در صدر اسلام دارند، اگر این امت یک پارچه و وحدت داشته باشه، هیچ قدرتی در جهان توانایی با این امت را نداره. همینه که در صدر اسلام وقتی که آن حضرت بزرگترین کار وحدت را که اختلاف چندین ساله بین اوس و خزرج بود به برکت اسلام ایجاد کرد در مدینه. خب در مدینه هم یک گروهی از یهودی ها بودن که از این فرصت تفرقه استفاده می کردن، چون مردم مدینه دیگه به همین دو دسته تقسیم شده بودن و اینا با هم می جنگیدن و در واقع رهبری را و برتری را یهودی ها برای خودشون ثبت کرده بودن. وقتی که اینا متحد شدن دیگه اونا از اون صحنه خارج شدن. یک روزی جوانان صحابه در یک جلسه نشسته بودن، اون یهودی آمد از اون اشعاری که عربها خوب میدونی دیگه اونها بزرگترین وسیله کارشون همون شعر بود، اون اشعاری که اینها بر علیه یک دیگه در این جنگ ها سروده بودن و رواج یافته بود، هر یکی برتری خودش را تو اون اشعار بیان کرده بود، آمد اشعاری را از اون اشعار خوند تو اون جلسه. خب این جوانان صحابه ناراحت شدن، بر یک دیگه شروع کردن پریدن و حرف زدن و اینها، گفتن خیلی خوب ما فردا میاییم یک دیگر رو میبینیم با دست پر میاییم، یعنی با اصله هم میاییم. اون وقت این آیه نازل شد و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، و کلن مسئله با میانجیگری آن حضرت صلی الله علیه و سلم با بیان این آیات خاتمه پیدا کرد. بعدن هم علما در واقع همیشه دنبال وحدت بودند، چون دشمنان ما همیشه برای تفریه هزینه‌های هنگفتی مثل امروز دیگه هنگفتی انجام میدادند که این مسلمانان همیشه تفریه داشته باشند. ولی چیزی که بسیار ارزشمند هست که ما باید بدونیم، در صدر اسلام یک تفرقه بسیار بزرگ و خطرناکی به وجود آمد، همون مسئله جانشینی آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم بود. خب بالاخره یک عده‌ای از صحابه می‌خواستند که حضرت علی جانشین آن حضرت باشه، یک عده‌ای جوری دیگه خواستند که همون جوری شد. خب این مسئله معمولی نبود و خیلی هم پیش حضرتی آمدند که اگر شما بخواهید ما این دره‌ها را پر از افراد مسلح میکنیم که به کمک شما بیایند و شما به حقتون برسید. ایشون منع کردند. نه تنها اون واقعه را در مرحله اول منع کردن، بعدن هم همیشه از وحدت یک قدم هم این طرف اون طرف نکردن، مسئله به این بزرگی را نادیده گرفتند و بقیه صحابه هم هیچ موقع ایشون را به عنوان یک کسی که خودش میخواست خلیفه بشه و نشد، هیچ موقع ایشون را هم به عنوان یک دشمن و یک مخالف حساب نمی کردن، بلکه همون محبتی که آن حضرت فرموده بود که محبت علی از علامت ایمان هست، همون محبت را به ایشون ادامه دادن. یعنی این وحدت را حفظ کردند تا آخر. خب بعد از صحابه هم ما می بینیم که در هر عصری اگر چه دیگه بعدن اون وحدت رفت از بین دیگه، بعد از صحابه اون خصوصا اون کبار صحابه دیگه اون وحدت، یا بعد رفتن حضرت علی دیگه اون وحدت نموند. ولی در این حال علما همیشه سعی خودشون رو می کردن. در این قرون اواخر افرادی مثل جلال الدین اسدآبادی، به قول ما ایرانی ها، و سید جمال افغانی به قول در واقع بقیه کشورهای اسلامی، ایشون وقتا فعالیت های بسیار ارزشمندی با مفتی عبدو و بعدا هم دار التغریبی که در مصر بود آیت الله قمی بودن، و از ایران هم از طرف حضرت آیت الله بروجردی در واقع حمایت می شدن. این کارها همیشه ادامه داشته. ولی الحق و الانصاف نقش آیه تسخیری در وحدت خیلی ارزشمند بود، و شاید به سه دلیل این کاری را که ایشون کردن در جهان اسلام خیلی مثمر ثمر بود. و این هم به خدمت سروران گرامی که خودشون هم این مسائل را میدونند به استحضار برسانم که دشمنان ما هیچ موقع اینقدر فعالیت برای تفرقه امت اسلامی که بعد از انقلاب اسلامی کردن هیچ موقع اینقدر سعی نکرده بودن، و اینقدر امکاناتی که برای تفرقه دشمنان ما برای تفرقه داشتن هیچ موقع اینقدر امکانات نداشتن. چون زمانهای گذشته این وسایل امروزی که نبوده که بنشینن توی منزل خودشون و کار تفرقه را انجام بدن و به مسلمانان ابلاغ بکنن و برسونن اون چیز پیامی را که میخواهن برسونن. امروز این رادیو و تلویزیون و رسانه و نمیدونم اینترنت و این تشکیلات واقعا این فاصله ها را از بین برده، و اینها با تمام وجود شما ببینید چقدر همین امروز رادیو و تلویزیون رسانه شب و روز دنبال تفریق این امت اسلامی هستن. خب تو این زمان نقش آیت الله تسخیری بسیار ارزنده بود. یعنی ما امروز بعد از انقلاب اسلامی با اون همه تلاش و سعی که دشمنان ما انجام دادند میبینیم که در کشورهای مختلفی میبینیم که دم از اتحاد میزنن، ولو اینکه شاید از ته دل نکاهن اتحاد را، ولی چون این مسئله اتحاد برای مسلمانان جا افتاده از نظر فکری، اگرچه نرسیدند کامل ولی از نظر فکری میدونن که نجات این امت فقط در وحدت هست. این تبلیغی که جناب آیه تسخیری داشتند و البته دیگران هم که همکارش بودند و سعی کردند و کل نظام جمهوری اسلامی، تقریبا این یک چیزی شده که برای امت اسلامی دیگه مسجل شده، تنها راه نجات همین وحدت هست. اینه که در جهان اسلام امروز اگرچه موانع همون زیاده برای اتحاد، ولی در این حال از نظر فکری این تقریبا بین امت اسلامی جا افتاده که باید وحدت داشته باشیم ما. و این موفقیت آیت الله تسخیری را من در واقع سه چیز برای این مهم میدونم. یکی خود نظام جمهوری اسلامی، یعنی ایشون در نظام جمهوری اسلامی با امکانات نظام جمهوری اسلامی که یک قدرت حکومت قدرتمندی هست و این امکانات را در واقع داره که صدای وحدت را در تمام دنیا به گوش همه برسونه. این موقعیتی که آیه جمهوری اسلامی، آیت الله تسخیری در نظام جمهوری اسلامی این کارها را انجام می دادن، شما ببینید ایشون از در هر زمینه‌ای که امکان داشت ایشون شرکت میکرد، هم در مجالس فقهی که عضو کنفرانس در واقع اون سران کشور اسلامی، اون مجمع فقهی اون کنفرانس، از همه کشورها برترین عالم اونجا عضو از نظر فقهی، و ایشون هم یکی از اعضای اونجا بودن. اوائل انقلاب که من سال 60 تهران آمده بودم، تقریبا 61 بود، یک نفر از من پرسید که آیت الله تسخیری چطورن. اون وقت من با ایشون آشنایی نداشتم، گفتم که من آشنایی ندارم، یکی از اعضای اونجا بود تو مکه من دیده بود. گفتم ولی من ایشون ندیدم. حالا من که گفتم ایشون ندیدم، اون خیلی تعجب کرد، اون فکر کرد که من دروغ میگم بهش، که آخه آیت الله تسخیری رو اون با اون عظمتی که در ذهن او بود من بگم من ندیدم و تو تهران هم هستم، من تازه مدرسه آمده سال 60 بود. اون خیلی تعجب میکرد که این چه حرفیه که ایشون میزنه آیت الله تسخیری را که تمام دنیا میشناسن، ایشون میگه من ندیدم، آخه این چه ممکنه مثلا بشه؟ این در این نظام بودن ایشون واقعتا خیلی کار را پیش برده بود، این مسئله وحدت را. مسئله دومه همون چیزی بود که جناب آیت الله شهریاری و جناب آیت الله نواب مفصل بیان کردند. واقعتا اون علم ایشون، دانش ایشون، یعنی با در هر مجلسی، با هر گروهی، در هر رشته‌ای، یعنی اگر در مجلس سیاسیون بود حرف برتر مار ایشون، اگر در مجلس فقها بود، نه تنها فقه شیعه، بلکه چون تو اون کنفرانس مجمع در واقع فقهی چیزی که ایشون شرکت می کردن، آدمای معمولی نبودن، اونجا که نمیتونه هر کس در واقع اظهار نظر بکنه تا از مسائل مستحدثه جهان امروز و از مسائل قدیم فقه اگر خبر نداشته باشه نمیتونه اونجا اظهار نظر کنه، ولی ایشون به عنوان یک شخصی که نظریاتش اونجا ارزش داشت مطرح بود، و همینه که با شوق و ذوق ایشون را در هر جلسه‌ای که به این رابطه بود، چه در بانک اسلامی چه در جاهای دیگر، همیشه دعوت میکرد و همیشه هم ایشون میرفت. یکی اون جایگاه علمی ایشون بود. وقتی که صحبت میکرد به عربی، عربهایی که با اون در واقع، خب عربا اگه هیچی هم نداشته باشن ولی صحبت خوب میکنن، یعنی اونها به ما عجمی میگن، یعنی گنگ، یعنی ما از نظر صحبت گنگیم به فکر اونا و چیزنا، یعنی واقعا تو صحبت کردن خصوصا مصری ها یک آدم عجیب و غریبی هن. ولی وقتی که ایشون صحبت میکرد با اون فصاحت و بلاغتی که داشت، همیشه گایوقات اظهار نظر هم میکردن تو خود کنفرانس ها، از بیاناتشون، از صحبت هایشون تحت تاثیر قرار میگرفتن و میستودن این صحبت های ایشون را. این جایگاه علمیشون و این برتری علمیشون هم به وحدت، به اون هدفی که ایشون داشتن خیلی کمک کرد در جهان اسلام، خیلی، چون خودش ارزشمند بود، اون اهدافش هم برای مسلمانان ارزشمند شده بود. ما می‌بینیم که در سطح علمای بزرگ جهان اهل سنت وقتی ایشون می‌نشستن، همه با دید احترام با ایشون نگاه می‌کردن، برای ایشون یک ارزش خاص علمی قائل شدن. حالا عربا یک چیز دیگری هم دارن، اگر هرچند یکی عالم باشه ولی اگر عربی خوب بلد نباشه او رو عالم نمیدونن، یعنی اون علم شده که خیلی به حساب نمیارن، چون خوب نمیتونه صحبت عربی بکنه. اینه که ایشون با اون در واقع فصاحت و بلاغتی که داشتن در زبان عربی و مایه علمی هم داشتن خیلی ارزشمند بود. این هم در واقع خیلی کمکی بود در ایجاد وحدت بین امت اسلامی. نکته سومی که ایشون داشتن که همه هم میدونن او پشت کارشون بود. من واقعا یک چندین بار هم خدمتشون عرض میکردم که شما با این معذوریتی که دارید دیگه خدمت زیاد کردید، خارج نرید، این سفرهای طولانی تو هواپیما برای شما صلاح نیست. ولی ایشون که شاید خبرهای بزرگتره رو هم قبول نمی کرد، این حرف بنده رو هم که من می دونستم قبول نمی کنه، ولی خب وظیفه خودم می دونستم، گفتم که چند روزی بیشتر از ایشون استفاده کنیم به نفع اسلامه. می رفت یک سفری خود من بودم تو یکی از این کشورهای فقیر مسلمان در واقع آسیای میانه، رفتیم موقعی که از اون کشور میخواستی، البته اونم شاید خیلی دوست نداشتن که ما بریم اونجا، یک جایی برای اینکه گذرنامه ما را مهر خروجی بزنن انتخاب کرده بودن که سربالایی بود. حالا ایشون ویلچیری که چیزی که نداشت اونجا دیگه، با همین وضع رفتیم بالا، نه آسانسوری نه چیزی، خیلی بالا هم نبود ولی خب برای ایشون که خیلی بود دیگه، به هزار مشکل رفتیم اونجا. ما خیلی ناراحت شدیم که شو با این وضع با یک پا با یک دست چطوری واقعا این سربالی رو آمد. حالا مشکل بعد از این بود، گذرنامه را که مهر زدن ما خارج شدیم، دیدیم که سطح نداشت، بلکه یک دیواری زده بودن یک نیم متری که نمی شد ایشون مثلا بره. حالا اونجا چجوری باید بره؟ نه آسانسوره نه هیچ چیزی. دو سه نفر، یکی این دست گرفته بود یکی این دست گرفته بود، ایشون بالای اون دیوار آوردند، از اون طرف پیاده شدند. خب حالا من گفتم که دیگه ایشون این وضعیت دیده، از اینجا که بیاد بیرون کل اظهار نارضایتی، دیدم اصلا هیچ حرفی نزد. حالا ما گفتیم ببخش شما ناراض شدی، دیدیم که اون اصلا ناراحت نیست، یعنی بروی خودش نه آورد که چه شد چه نشد، و فکر کردیم که شاید دو مرتبه جایی نره یا حداقل تو این نوع کشورها نره. دیدیم که نه خیر، تا آخری لحظه که زنده بود هر جایی که لازم بود ایشون حاضر می شد، و اینجا هم جلسات را مکرر می آمد، سر وقت توی دفترش می نشست، با همین وضعیتی که داشت اونجایی که به عنوان مشاور مقام معظم رهبر بود تو اون دفترش می رفت و کلاس هم برگزار می کرد، گاهی اوقات درس هم گرفته بود. یک آدمی با این پشتکار، واقعتا من مصداق این آیه ایشون ببینم، ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع والانفس، یعنی این رفتن ایشون یک آزمایش بزرگی است که خداوند به همه اونهایی که دلشون برای وحدت میسوزه توفیق صبر بده و خانوادهشون را توفیق صبر بده و روحشون را انشاءالله شاد بکنه و پاداش این اعمال سخت و زحمتی که ایشون در این دنیا در ایجاد امت اسلامی که من فکر کنم بزرگترین عبادت هست برای کسانی که این توفیق را پیدا بکنن، انشاءالله اون پاداش خداوند به ایشون بده و در بهشت برین جایش بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
تشکر میکنیم از جناب مولوی اسحاق مدنی و صحبت‌های خیلی خوب و شیرینی که فرمودن. دعوت میکنیم از جناب آقای دکتر مهدی گلشنی، استاد برجسته، رئیس اسبق پژوهشگاه علوم انسانی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت شریف، تشریف بیارن خدمتشون باشیم برای مدت نیم ساعت صحبت بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نزد اون که جانش در تجلاست همه عالم کتاب حق تعالاست. خدمت از اساتید معظم و حضار محترم سلام عرض میکنم. خیلی خوشبختم در خدمت دو هستم. از پژوهشگاه علوم انسانی به خاطر برگزار کردن تجلیل از این عالم بزرگوار که من خیلی کم نظیرشون رو دیدم تشکر میکنم. من به علت ضیق وقت مجبورم از بسیاری از مطالبی که میخواستم
نیم ساعتی وقت هست خدمتون دیگه از سخنرانی تشریح نمیارم. بفرمایید.
بله ببینید حالا اون مسائلش خیلی ضرورتی نداره که بخوام چیز کنم. میخواستم یه مقداری خاطرات خودم از ایشون بگم که خاطرات خیلی شیرینیه در این 40 سال گذشته و بنابراین یه مقداری خواستم اشاره کنم به مشاغلی که ایشون داشتن. اینا رو ازش میگذرم و عرض میشود که آشنایی بنده با ایشون از همه اوائلی بود که تشریف آوردن توی به عنوان معاون بین الملل سازمان تبلیغات اسلامی. اون موقع دانشگاه ها تعطیل شده بود. آقای معادی خواه وزیر ارشاد نامه به دانشگاه نوشتن، به دانشگاه صنعتی شریف، که من مأمور بشم توی وزارت ارشاد. خب من اومدم تو بخش سازمان تبلیغات، همین قسمتی که آیت الله تسخیری بودند. از هم بنابراین از سال 61 باشون بودم تا 8 سالی که ایشون، تا سال 69 که ایشون رئیس، یعنی رئیس بخش بین الملل سازمان تبلیغات بودن و بعدش مرتب می دیدمشون. ولی اون 8 سال جلسات مرتب هفتگی باشون داشتم. خصوصیات اخلاقیشون من خیلی کم نظیر مثل ایشون دیدم. تو بعضی خاطرات که عرض میکنم میتونید تجسم این مطلب رو ببینید. و به نظر من همطور که بعضی ها گفتن ایشون رسانه تمام عیار و الگو برای وحدت اسلامی و انقلاب اسلامی بودن و جمله مقام معظم رهبری خیلی جالبه، خلاصه میکند محسنات ایشونا: عالم مجاهد و زبان گویای اسلام و تشیع. و فرمودن کارنامه این سرو نستوه و خستگی ناپذیر در انواع خدمات برجسته در مجامع جهانی اسلامی حقا درخشان است. عزم راسخ و دلبرانگیز ایشون حتی در ناتوانی های جسمانی در چند سال اخیر فائق آمد و حضور مؤثر و برکت وی را در هر نقطه لازم و مفید استمرار می بخشید. تو این آخریا با اینکه ایشون هم خودشون معلول بودن، هم همسرشون بیمار بودند، اینا هیچ کوتاه نمی کردن. من سالی 2-3 بار می رفتم خدمتشون دیدنشون، اینها واقعا هیچ کوتاه نمی مدن و هیچ مسافرت خارجی را کنار نمی گذاشتن. ایشون خب کتاب اینا خیلی نوشتن، ولی 16 تا کتاب تو مسائل مشترک بین اهل سنت نوشتن. چیزی که بر من جالبه اینه که ایشون بیشتر از اکثر جهان علمای جهان اسلام وجاهت داشتن تو جهان اسلام، بیشترین وجاهت ها داشتن. عرض می شود که یه دوتا مثالش رو می زنم. بنده عضو اکادمی علوم جهان اسلام هستم. یه سال در این جلسه در قزاقستان بود و اونجا وقتی که از همه جهان اسلام اکادمی علوم بود، همه جهان اسلام بودن، اونجا قزاقی ها به من گفتند، قزاقستانی ها، که هفته پیش آیت الله تفسیری اینجا بودن و پذیرایی که از ایشون شد در حد یه رئیس جمهور بود تو قزاقستان. پذیرشی که از ایشون کرده بودند در حد یه رئیس جمهور بود. مرحوم شالچی که عضو این پژوهشگاه هم بودند مدتی معاون وزارت ارشاد بودند. زمان آقای خاتمی، آقای خاتمی با یه جمعی از علما و همکاران رفتن به مصر مرحوم شالسی هم همراهشون بودن. مثلا تو اون سفر حضرت آیت الله جنتی بودن، بعضی ها دیگه بودن. آقای شالسی میگفتن توجهی که علمای مصری به آیت الله تسخیری کردن به هیچ کس دیگه نمی کردن. مرکز توجه بودن اون دا تو مصر واقعا. و عرض می شود که چند سال در سال 1427 هجری قمری مجله الحیات الطیبه چاپ بیروت در 15 سال پیش یه ویژه‌نامه‌ای تحت عنوان استاد محمد علی تسخیری منتشر کرد که اساتید معروفی از جهان عرب در معرفی استاد تسخیری مقاله نوشتن. ایشون نزدیک به نیم قرن تو عرصه بیداری اسلامی تلاش کردند و به عنوان پرچمدار وحدت اسلامی شمرده شدند. بعد از فوت آیت الله تسخیری شیخ راویل عین‌الدین رئیس شورای مفتیان روسیه آیت الله تسخیری را شخصیتی برجسته و یک رهبر معنوی مسلمانان دانست. در حوزه تقریب مذاهب اقدامات زیادی انجام دادند. اسقف از رئیس شورای خلیفه جری ارامنه در تهرانم گفت آیت الله تسخیری نه تنها در جامعه اسلامی بلکه در جامعه مسیحیت نیز محبوب است. متاسفانه اون توجهی که تو ایران باید به ایشون بشه در حد خودشون نشد واقعا، ولی جاهای دیگه حسابی بهشون توجه می شد. هر جا می رفتن بهشون توجه می شد و این به علت خصوصیات اخلاقیه که ایشون بود. من آدمی با این تواضع، با این جامعیت، با این دور نجری، با که توجه به مقتضیات زمان داشته باشه خیلی کم دیدم، خیلی کم دیدم. وقتی که ایشون اومدن تو، من اومدم توی سازمان تبلیغات در هنگام تعطیلی دانشگاه ها، ایشون یه شورای کتاب تشکیل دادن. کار این شورای کتاب چی بود؟ بنده بودم، حاج آیه حجت الاسلام و المسلمین نعمانی بودن، چند نفر دیگه هم بودن عرب زبان و غیر عرب زبان. این شورای کتاب کارش این بود که ببینید چه کتابایی را از انگلیسی و فرانسه و عربی اینا به فارسی ترجمه کنید، یا بالعکس چه کتابایی را از فارسی به اون زبانها ترجمه کنید. کارش این بود. هر هفته ما روزهای دوشنبه بعد از ظهر 2-3 ساعت جلسه داشتیم برای این شورای کتاب. تعداد زیادی کتاب مفید به چاپ رسید. یه مسئله که اونجا مطرح شد این بود که مشهوره که قرآن اهل سنت و قرآن شیعه فرق داره. ما اونجا گفتیم اینا باید علاج کرد. جناب آقای نعمانی رفتند و گشتند و اومدند و یه قرآن چاپ عثمان طه پیدا کردند که 7-8 تا از این کشورهای سنی، کشورهای مشهور عربی، آخر این قرآن تأیید کرده بودن این قرآن را. گفتیم که ما باید ملحق بشیم. آیت الله تسخیری اعلی الله مقامه یه نامه نوشتن به نعز می شود که رئیس اوقاف سوریه. منو مأمور کردن برم دمشق. رفتم دمشق، سفیرمون وقت گرفت از رئیس اوقاف سوریه، رفتیم صحبت کردیم و یه قراردادی نوشتیم. قرارداد من دارم، من از طرف سازمان تبلیغات امضا کردم، اونام همینطور. گفتن باید ما در حدود 45,000 دلار بدیم به اوقاف سوریه. خب اون موقع پرداختن این وجه، اون موقع هم دلار 7 تومن، اون موقع اوائل دهه 60 بود دیگه، اون موقع پرداختن این وجه به دلار برای سازمان تبلیغات میسر نبود. پیشنهاد کردیم به آیت الله تسخیری با وزارت نفت صحبت کنیم. با وزیر نفت وقت صحبت کردن، ایشون گفت من این 45,000 دلار رو میدم به اوقاف سوریه، ولی به شرط این که شما معادله تومانیش رو به وزارت ارشاد بپردازید. خیلی پر رو بودن، یعنی برای این کار خیر که اینقدر مهم بود گفتن معادله ریالیش رو بپردازید، ما به پرداختند و این قرارداد امضاش. بلافاصله این قرآن را چاپ کردن، امضای سازمان تبلیغات اسلامی تو جمهوری اسلامی هم اون صفحه آخر اومد، چاپ قرآن عثمان طه به این صورت. یه مورد دیگه این بود که من انگلیس بودم، توی یکی از کتاب فروشی های انگلیس یه کتابی دیدم که خلاصه الفقه علی المذاهب الخمسه، مذاهب الاربعه، الفقه علی المذاهب الاربعه. این کتابو خریدم آوردم ایران دادم به حاج آقای تسخیری، گفتم شما این کتابا به عرب، به فارسی و زبانهای دیگه ترجمه کنید، پاورقی بزنید، نظر اهل، نظر فقه شیعه را بنویسید. بهشون گفتم مرحوم محمد جواد مغنیه کتاب الفقه علی المذاهب الخمسه را چاپ کردن و تو این ادعاشون اینه که تو 95% از موارد نظر فقهی شیعه حداقل با یکی از اون چهار مذهب اهل سنت یکیه. خیلی مهمه. حاج آقای تسخیری همت فرمودن و این کارو کردن، واقعا این کارو کردن، خیلی فوری کتابو چاپ کردن، خیلی همتشون خوب بود. به من فرمودن که بیا برو الجزایر، این الجزایری ها با فرانسوی ها سالها می جنگیدن، انقلاب داشتن شبیه انقلاب ما، برو ببین اونجا قضیه چیه. من پا شدم رفتم الجزیره، الجزایر، پایتخت الجزایر. اونجا عرض می شود سفارت که سفیرمونم زبان عربی رو خیلی خوب می دونست، آیت الله تسخیری هم بهش نوشته بودن فلانیه به دانشگاه ها و فلان جا و فلان جا معرفی کن. سفیرمون گفت من هیچ کدوم این کارا رو نمیتونم بکنم، هیچ کاری نکن. من خودم رفتم دانشگاه ها رو دیدم، عرض میشه بعد کتاب فروشی ها رو دیدم، کتاب خونه ها رو دیدم، وحشت کردم از وضع الجزایری که این همه سال جنگیده با فرانسوی ها. اولا هر میدانی میرفتی یه شعار مارکسیستی بود، هر میدانی میرفتی یه شعار مارکسیستی بود. ثانیاً چیزی که برام خیلی حیرت آور بود، کتابای علمی رم که ترجمه شده بود از انگلیسی به عربی ترجمه نکرده بودن، به روسی ترجمه کرده بودن. مثلا یه کتاب فیزیک هست که من خودم هم ترجمه کردم از انگلیسی به فارسی، تو کلاسای فیزیک درس تدریس میشه و یکی از دوستان ترجمه کرده، این کتابم به روسی ترجمه کرده بودن. من تو پیش تا فروشی های الجزایر رفتم و جشن داشتم و خیلی خیلی کم کتاب اسلامی دیدم، خیلی خیلی کم، و وحشتناک بود واقعا. اومدم گزارش دادم، حاج آقای تسخیری تصمیم گرفتن که یه پایگاهی توی انگلیس داشته باشی. من قبلا رفته بودم با شیعیان خوجه مقیم لندن آشنا بودم، خیلی خوب بودن، خیلی خوب بودن. با اینا عرض می شود که قرار گذاشتن که یه مجله وزارت ارشاد ایران چاپ کنه، در اونجا اونا به اسم خودشون چاپ کنه، اصلا نشانی از وزارت ارشاد نباشد، فقط مخارجش رو بدن، اینجا مخارجش رو بده و تبلیغ بکنه انقلاب و غیره را. ایشون هر پیشنهاد مفیدی من کردم بدون استثناء اجرا می کردم، بدون استثناء اجرا می کردم. واقعا من نظیر ایشون رو میگم خیلی کم دیدم. اوائل دهه 60 من یک کتاب نوشتم، قرآن و علوم طبیعت، آیت الله تسخیری خدا رحمتشون کنه بلا فاصله به عربی ترجمه کردن القرآن و معرفت و طبیعه، فرستادن برای لبنان، لبنانم در لبنان به عربی چاپ کرد، از لبنان فرستادن برای مصر، فرستادن برای شیخ محمد غزالی که از بزرگان عرض می شود الازهری بود، فرستادن برای اون یه تقریض نوشت، تقریض بر آیت الله تصغیری فرستادم. آیت الله تصغیری وقتی رئیس مجمع تقریب بودن اینا دو مرتبه ترجمه کردن چون دو سه فصل اضافه شده بود و تقریض شیخ محمد غزالی را افزودن بهش و بعدم اخیراً دو مرتبه تو خود مصر همون کتابا به تقریض شیخ محمد غزالی چاپ. هر پیشنهاد مفیدی در مورد چیز من کردم ایشون بدون استثناء پذیرفتن. ما رئیس جلسه شورای کتاب بودن، هیچ وقت ایشون مقاومت نداشتن، بحث نداشتن، اهل استدلال بودن، فقط و فقط اهل استدلال. میگم من این 40 ساله که با ایشون بودم خیلی کم نظیرشون رو دیدم. و عرض میشود که یکی از چیزایی که اتفاق افتاد و ایشون خیلی باز نقش روش داشت اینه که در سال 1379 قرار شد که کنگره امام علی برگزار سال 1379 را مقام معظم رهبری سال امام علی نامیدن. شورای عالی انقلاب فرهنگی به عهده بنده گذاشت که کنفرانس امام علی را برگزار کنه. ما کنفرانس بین المللی تحت عنوان الامام علی امام علی عدالت وحدت و امنیت چیز کردیم، برگزار کردیم. از تمام کشورهای عربی مهم اومده بودن، غیر از عربستان، همه کشورهای چیز، از مصر اومده بود، از سوریه، بیروت، مراکش، الجزایر، همه اینا اومده بودن واقعا. و بعدش عرض می شود که بودجرم در اختیار یکی از شورای عالی انقلاب دولت بود، بودجه سال امام علی را در اختیار یکی از علما گذاشته بود. من دیدم که اگه ما این کنفرانس را بپا کنیم و اختلاف نظر باشد این درست نیست. از رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات که اون وقت آیت الله تصغیری بودن، از مجمع و تقریب، از می شود که مجمع جهانی اهل بیت، همه اینا دعوت کردیم توی جلسه. قرار شد اینا هر کدوم 10-20 میلیون کمک کنن برای برگزاری این کنفرانس. ولی رئیس اصلی از می شود بودجه که بودجه دستش بود رفت پول بود جرداد کاغذ خرید به ما کمک نکن. من رفتم سراغ حضرت آیت الله تصغیری، بهشون گفتم ما لنجی فرمو، ما 12 نفر از سوریه و بیروت اومده بودن، از سوریه و لبنان اومده بودن، 12 نفر فرمودن تمام این 12، با اینکه آیت الله تصغیری قبلا هم 20 میلیون داده بودن، ولی فرمودن بلیت این به هواپیمای این 12 نفر را ما میدیم، بلیت هواپیمای این 12 نفر هم دادن. بعد ایشون، من بهشون گفتم حاج آقا نمیشه چی تو این مراسم شما شرکت نکنی، خیلی مراسم با عظمتی بود، 50 نفر از خارج اومده بودن، یه عرض میشود که یه نفر از کانادا اومد، اسماعیلی مذهب بود، عرض می شود یه نفر شیعه 12 امامی بود، تو مرکز اسماعیلیه لندن بود، خیلی خیلی جامعه و خوب بود، خیلی جامعه بود که کاردار فرهنگی مصر هم برای مهمونای خارجی مهمونی داد. عرض می شود که بنابراین بهشون گفتم حاج آقا شما الان موقع این کنفرانس دارید میرید حج، خودتون رو برسونید برای روز پایانی کنفرانس. ایشون عید قدیر رو گذاشتن، خودشون رسوندن برای اینکه روز پایانی کنفرانس تو جلسه جمع‌بندی باشن. میگم من یک مورد ترک اولا از ایشون ندیدم و به نظر من یه الگوی تمام عیار، هم برای حوزه هستن، هم برای دانشگاه، هم برای حوزویان، هم برای دانشگاهیان. تحمل نقد، تابعه استدلال بودن، تواضع فوق‌العاده، یه ذره شما میگم از خم به ابروی ایشون نمیدیدید. من 40 سال باشون مشهور بودم واقعا، و کاری که در تقریب مذاهب کردن کم نظیر بود واقعا. من واقعا فکر میکنم که آثار ایشون باید منتشر بشه. اگه در زمان حیاتشون به قدر کافی ازشون تقدیر نشد واقعا بشه، یه همچی کارهای لازمه. الان همطور که قبل از من فرمودن، غرب دنبال اینه که جهان اسلام از هم بپاشونه، به هیچ وجه دلشون نمیخواد جهان اسلام یگانه باشد، هر نوع اختلافی را ایجاد میکنن. حتی یه بخشی را کمونیست کردن، مارکسیست کردن، برای اینکه وحدت برگزار نشد. یعنی سوریه و مصر با هم یکی شدن، سوریه و مصر از هم جدا شدن به خاطر همین که اون مارکسیستی فکر میکرد و غیره. بنابراین تمام تلاش غرب به اینه که جهان اسلام وحدت نداشته باشه، و الانم مهمترین عامل برای جهان اسلام این وحدت، و ما به راحت میتونیم داشته باشیم. بنده تو این کنفرانس‌های عرض میشه و انجمن اروپای علم و الهیات شرکت میکردم، میدیدم حتی با اونا ما خیلی اتفاق نظر داریم، غیر از مسائل تثلیث و فلان اینا. ما با برادران اهل سنت خیلی وجه اشتراک داریم، و همطور که مرحوم مغنیه میگه تو 95% از مسائل حداقل با یکی از این 4 مذهب هم مکتب هست. اینه که به نظر من الگوی ایشون برای این زمان که جهان غرب دنبال تجزیه جهان اسلامه بسیار لازمه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
تشکر میکنم از استاد محترم جناب آقای دکتر گلشنی، لطف کردن استفاده کردیم.
ببخشید من مطالب اولیه صفحه نظر کردم، باید که دیدم دیر
نه بخش بود آقای دکتر محترم. یه فیلم کوتاهی هست از حضرت آیت الله تسخیری که دعوت بکنم این فیلم رو هم الان ملاحظه بفرمایید.
تقریب فکری این است که این 4 مرحله ما منظور داریم. مرحله اول کشف نکات مشترک فکری بین دو طرف. من با یک نفر دیگه که میرسم میخوام ببینم که چقدر مشترکات فکری داریم. پس مرحله اول اکتشاف مساحت مشترک فکری، مرحله دوم سعی میکنیم که این مساحت رو توسعه بدیم. حالا که ما مثلا دیدیم در فرض کنیم 50% مسائل ما مشترک هستیم، سعی میکنیم که به 70% برسیم. از چه راهی؟ از راه گفتگوی منطقی آزاد معقول با هم صحبت میکنیم. شاید میبینیم که خیلی مساحت های دیگر هم مشترک هست. پس مرحله دوم توسعه این دایره مشترک. مرحله سوم سعی در اجرای اون مساحت مشترک. حالا که ما مشترکیم در این مقدار، بیاییم در عمل پیاده کنیم اون مساحت مشترک. مرحله چهارم معذور بداریم هم دیگر را در نکات اختلاف، در اون نکاتی که با هم اختلاف داریم و نتونستیم هم دیگر را متقاعد کنیم، معذوره.
فیلم بعدی پیام تصویری داریم از دکتر محمد عبدالستار از سید وزیر محترم اوقاف روسیه. قبل از اینکه فیلم شروع بشه میخوام سوریه بپرسم، از روسیه هم داریم بعد سوریه. قبل از میخواستم
بسم الله الرحمن الرحیم
ببخش اعلام کنم که خانم آقایون برای نهار حتما تشریف داشته باشن که نهارم میده. بفرمایید.
رحیم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العلامة الجليل العارف بالله العالم العابد الزاهد المجاهد سماحة آية الله الشيخ محمد علي التسخيري رحمه الله، المستشار الأعلى لمرشد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي حفظه الله، الذي برحيله فقدنا علما صادقا مخلصا من أعلام الوحدة الإسلامية وناصرا صلبا للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني المظلوم وركنا أساسيا من أركان نهج وثقافة المقاومة في مواجهة الطغاة والظالمين. رحمه الله كان علما من أعلام هذه الأمة ورمزا من رموز التقريب بين المذاهب الإسلامية، ذلك القلب العملاق الذي أشرق نورا ويقينا وعشقا، وتلك الروح السامية التي تجسدت ألقا وإشراقا وسموا، وذلك العقل الفذ نبوغا وشموخا واقتدارا، وذلك الإيمان المتجسم صدقا وعرفانا ورسوخا. لقد أعطى رحمه الله للكلمة عمقا في المعنى وامتدادا في الحياة وحركة في الواقع، لأنه كان مؤمنا أن الإسلام رسالة للحياة والكون والإنسان. لقد جسد بحركته الفكر والخط، لأنه عاش الإسلام وعيا وحركة، وعيا في خط المسؤولية وحركة في خط العدل. رحمه الله أنسه الله وأسكنه فسيح جناته، إن لله وإن إليه راجعون.
دو تا سخنران دیگه بنا بود خدمتتون باشیم که تشریف نمیارن، بنابراین یه فیلم باز تصویری پیام شیخ ماهر حمود رئیس اتحادیه جهانی علمای مقاومت لبنان رو الان ملاحظه میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وآله وأصحابه ومن والاه. جانب الإخوة المجتمعين في الذكرى الرابعة لرحيل العلامة المجاهد الشيخ محمد علي التسخيري رحمه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قضينا مع المرحوم أياما طيبة، وإن كانت أيامه أكثرها في الطائرات من مكان إلى مكان يلاحق العمل الإسلامي حيثما وجد، حيثما كان هنالك احتمال لدعوة إلى وحدة الصف وإلى وحدة المسلمين وتجاوز الخلافات المذهبية ومحاولة توضيح الرؤية الإسلامية العامة كرسالة إسلامية عالمية تاريخية مستمرة، حيثما وجد هذا الأمل كان موجودا، وجد في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وجد في لبنان مرات ومرات، وجد في أفريقيا في روسيا في كل أصقاع العالم، بحثا عن الخير، بحثا عن وحدة الأمة، بحثا عن كل ما يمكن أن يدفع هذه الأمة إلى الأمام. وكان يتحلى بروح طيبة من الحوار، وكان شعاره دائما الآية الكريمة من سورة سبأ، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. يعني الآية الكريمة قالت قد نكون نحن على ضلال أو نكون على هدى، يعني مقدمة للحوار، أنت تقول للذي تحاوره قد يكون الحق معي وقد يكون معك فلنتحاور. هذه الروح الطيبة التي كان يحملها حيثما حل كانت مقدمة لخير كثير يمكن أن يقدم للأمة، وكان يساعده في ذلك لغة عربية سليمة واضحة ليس فيها لكنة وليس فيها تردد، ولغة فارسية أيضا يفهمها الفارسي كما يمكن أن يفهمها العربي بشكل أو بآخر، وخاصة بعد ذلك لغة الجسد، لغة العمل، لغة الوقوف، لغة الموقف التي هي للجميع، وحيث يمكن أن يراها أي إنسان يحب الخير لهذه الأمة. إن دور الشيخ، نقول الشهيد لا بأس، لأنه قضى عمره يبحث عن الشهادة، فمات على فراشه والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من طلب الشهادة بصدق ثم لم ينلها منال مراتب الشهداء ولو مات على فراشه أو ولو مات على حتف أنفه، مات حتف أنفه. نقول دوره رحمه الله متمم لدور هذه الجمهورية الوليدة منذ 44 عاما التي لم تكف عن رفع الشعارات الصادقة، وهذا ما يميزها عن الجميع، بحيث رأينا في حياتنا بل ومنذ الثورة الفرنسية الأولى في العصور الحديثة، يعني منذ 250 عاما تقريبا، رأينا ثورات ترفع شعارات كبيرة رنانة طنانة ضخمة، ولكنها في الممارسة تمارس ممارسة وضيعة ضعيفة كاذبة. الإمام الخميني رفع شعارات ضخمة وكبيرة واستطاع أن يحولها إلى ممارسة حقيقية، إلى موقف حقيقي من فلسطين، من أمريكا، من كل الاستكبار في العالم. وكان الشهيد التسخيري واحدا من هؤلاء الذين يحملون هذه الرسالة التي لا تتوقف أمام حواجز أمريكية استكبارية مصطنعة، ولا تنحرف أمام إغراءات جزيلة وكريمة كثيرا يمكن أن تقدم. ثبتت الثورة الإسلامية على شعاراتها التي على رأسها مواجهة الاستكبار ووحدة المسلمين، ولا شرقية ولا غربية، وفلسطين للمسلمين لأهلها، ويجب أن تزول إسرائيل. هذه الشعارات كان يمثلها سفراء الجمهورية الإسلامية في كل مكان، وكان هذا الراحل الكبير واحدا من هؤلاء مثل هذه الشعارات بصدق، مارسها بصدق، نطق عنها بصدق، حاور بها ومن خلالها بصدق ووضوح واستقامة. فله منا كل دعوة بالرحمة ورفع الدرجات والمغفرة للسيئات، ونتمنى أن يمدنا الله تعالى بأمثاله حتى تستمر هذه المسيرة العظيمة التي لن تتوقف حتى تنصب رايات الإسلام في ساحات المسجد الأقصى، ويقتل من يقتل من الصهاينة اليهود، ويفر من يفر منهم، لتكون هذه الأرض المحررة كما قال تعالى: ليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. سيكون هذا قريبا بإذن الله تعالى، وفقيدنا واحد من هذه القافلة التي لم ولن تتوقف حتى تنصب الرايات التي ذكرنا. والسلام عليكم ورحمة الله.
قبل از اینکه آخرین پیام تصویری شیخ رابیع العین الدین رئیس اداره دینی مسلمانان روسیه رو ببینیم، خواستم تشکر کنم در پایان از کلیه شرکت کنندگان، خانم ها و آقایون، اساتید محترم که تشریف آوردن، همچنین از آقای دکتر نوری معاون پژوهشی مجمع، آقایان دکتر مصری معاون امور ایران مجمع، آقای دکتر فرمانیان و دکتر جعفری از اعضای جهانی مجمع اهل بیت علیه السلام، و حجت الاسلام سیفایی از سازمان تبلیغات تشکر میکنم. فیلم خدمتتون برای نهار هستیم. فیلم آخری پیام تصریحی شیخ راویل عین الدین رئیس اداره دینی مسلمانان روسیه رو می‌بینیم. چون که به اذان نزدیک شدیم فیلم هم نمایش داده نمیشه این پیام. از باز تشکر میکنم و با این صلواتی جلسه رو ختم میکنیم.